الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تعريف السلوك الإرفاني والمشي الفلسفي. تقول أرباب المعرفة البشرية بأن لنا طريقين للوصول إلى الحقائق والواقعيات، أحدهما المشي الفلسفي، وهو كما قيل أن نأخذ بعقولنا وأفكارنا حتى نسير عالما عقليا مزاهيا للعالم العقلي الصرف، فنعرف حقائق الأشياء من المبدأ والمعاد وما بينهما من الأكوان والموجودات كما هي. عرض کردیم که سه طریق در مجموع هست. حالا اون دوتای اولش را تعریف کنیم و نقدش بماند انشاءالله برای آخر مباحث. طریق سومش را دنبال کنیم. تعریف سلوک عرفانی مشی فلسفی چیه؟ ارباب معرفت بشریه که تمام مکتب‌های فلسفی و عرفانی را روی هم بریزی از این مجموعه خارج نیست دیگه عقایدشون، به ان لنا طریقین للوصول الى الحقائق والواقعیات. میگن ما دو تا راه داریم که از این دو تا راه میتونیم به حقایق و واقعیات برسیم. راه اول المشی الفلسفی، راه فلسفی را برویم. راه فلسفی چیه؟ تعریف خودشون اینه: ان نأخذ بعقولنا و افکارنا، عقلمون و فکرمون رو به کار بیندازیم تا این که یک عالم عقلی شویم مساوی و همگام با عالم عقلی، یعنی برسیم به مجردات، مانند مجردات و عقول و اونهایی که بالفعل معرفت کاملی دارن، عقلشون کامله، معرفتشون کامله و با وفعل در اونجا وجود نداره، ما به اون مقام برسیم، مزاحی با اونها بشیم، مزاحی با ملائکه بشیم. مثلا حالا تعبیرها فرق میکنه، خب یه عده اصلا ملائک قبول ندارن، یه عده قبول دارن، یه اونایی که قبول دارن مثلا دیگه انسان ملک بشه مثلا در این جهت. عالم عقلی صرف یعنی مجردات محضه. بعد اونجا بشناسیم حقایق اشیا را، از کجا تا کجا، از مبدأ و معاد و ما بین اینا حد کرد. حالا مبدأ و معاد داریم نداریم یا گذشته و آینده، باز اینا خب فرق میکنه، مخصوصا وقتی که قرار شده یک علمی به عنوان فلسفه بیاد در ادیان داخل بشه. بعد خب ادیان چون مبدأ و معاد دارن، ما بین ما دارن، لذا بر همه اینا باید منطبقش کنن دیگه. من الاکوان والموجودات کما هی، همین جوری که هست ما حقایق را بشناسیم. حالا بعضی اینجا یه قیدی زده اند علا قدر تعداد مثلا، یا مثلا علا مثلا مبنا مثلا طاقت البشریه. این حرف ها در واقع حرف های به درد نخوریه، به اندازه استعداد و به اندازه طاقت بشریه. با توجه به این که مبانی فلسفی در نتیجه علم حصولی را هم به علم حضوری برمیگردونه، اونجا دیگه حد و حدود براش درست کردن خیلی جایی نداره. این قید رو زده اند برای این که مثلا میخواستن بگن ما یه چیزایی رو میفهمیم یه چیزایی نمیفهمیم. خب ثانیه ما از سلوک العرفانی و هو ان نسلک سبلا ریاضیه، مضافاً بر این که اون علاقت به طاقت البشریه دیگه، پس اون قید اول رو که آورید با این مناقض میشه دیگه. ما عالمی مساوی با مجردات محض شویم ولی به اندازه اون مقداری که میفهمیم. خب پس دیگه این قید رو واسه همه اونا بمناش خراب کرد دیگه. به اندازه خودمون میخوام بفهمیم، پس بگو حالا مثل اونها بشیم، مساوی با اونها بشیم، مثل اونها بفهمیم. و این از یک جهت. از جهت دیگر عرض کردم این قیود در واقع هیچ جا را این آقایان نگفتن که ما نمیفهمیم. حالا این مثل این که برای اینه که مثلا دهن معترضین بسته بشه. حالا یه نفر میگه آقا چطور شما میخوای همه حقایق عالم رو بفهمید؟ بعد میگه خب ما گفتم علی قد طاقت البشریه. خب اونجایی که عملا دیگه توقف کردید گفتید ما اینجا رو حق دخالت نداریم کجا؟ کجا رو ارسطو و افلاطون گفتن ما اینجا رو دیگه گفتید یه علی قد طاقت البشریه بیشتر از این دیگه نمیتونیم بریم. کجا بوده که واقعا این ترمز رو کشیدن؟ پس این عبارت نه با خود تعریف رو در میاد و نه این که عملا واقعا کسی از این آقایون به حرف متزنه است. و ثانیه ما از سلوک العرفانی، راه دوم سلوک عرفانیه. و هو ان نسلک سبلا ریاضیا حتی نتجرد عن جمیع تعلقاتنا و نرا حقائق الاشیاء و هی النفس و حقیقت الوجود عندهم کما هی عن کشف و شهود و حضور الذي یبتنی على وحدت مطلق الوجود والموجود لا عن استدلال و اقامت برهان و تعقل. دومیش راه عرفانیه. راه عرفانی سیر و سلوک عرفانی چیه؟ اینه که ما یک ریاضت هایی را متحمل بشویم تا اینکه جدا شویم از جمیع تعلقات ما. جمیع تعلقاتمون یعنی حتی از صوری که معقول ما هست و ما را بنابر تعاریف اولیه علم حصولی با عالم خارج ارتباط میده، یعنی از فکر ماه و خورشید و ستاره و پیغمبر و زمین و زمان و قرآن و نماز و روزه و از همه اینا باید بیرون بیای شما اگه میخواهید سالک سلوک عرفانی باشی. اینا را داشته باشی شما سالک عرفانی نیستی. دیروز هم عرض کردم عرفان یه چیزی دقیقاً هم عرض مسیح فلسفی. اینی که الان ما داریم نه واقعاً فلسفه است نه هم عرفانه. از یک طرف عرفانه چون نتایج دقیقاً حرفای عرفا است، انکار مطلق موجودات مخلوقات و انحصار وجود به اون وجود مطلقی که باز اونم تازه وجود مطلق فقط وجود مطلقیه که در واقع سوفسطائی ها میگوین. حالا انشاءالله بعد توضیح میدیم اینا رو. از این نتایجش نگاه میکنی عرفانه، از جهت مشیش نگاه میکنی میبینی نه داره فکر میکنه استدلال میکنه. چطور با هم قاطی کرد که هر دو رو؟ این فلسفه تو داره میگی یا خلاصه عرفانه؟ نه هر دو با هم یه جمع کردیم، مطالب عرفانی را استدلالی کردیم. مگه میشه همچه چیزی؟ اصلا اینا محاله. مثل اینکه اینجوری که بگه بگه من برای یک مثلا کسی که حالا مثلا خیلی چیدم میشه زد محسوستر میشه زد
برای مثلا که ضعیفه یه محلی درست بکنم
نه ببینید مالا میخوام مثال واقعیش بزنم. برای یه بچه ای که این به سن بلوغ نرسیده است و باید به سن بلوغ برسد تا بعضی معانی را خودش درک کنه و بیابد، من استدلال بهش فهموندم. آقا اون با استدلال فهمیده نمیشه. اصلا دو مطلب هم عرضی همن اینا. دقیقا فرمودید سلوک عرفانی اصلا درش استدلال وجود نداره. هر که هر حرف میزنه موهوم گفته. حالا انشاءالله بعد خواهم گفت در مبانی علم حصولی چه حرفایی رو میزنن. اینا میگن کل علم حصولی زلالت و جهالت است، چون داره از خارج تو باید میگونه ما راه به خارج نداره. فقط در فقط باید در خودت بیابی همه چیز را، اونم یافتن از راه های خاصش، اونم یعنی از هر گونه استدلال تعقل بیان شما باید مجرد بشید. وقت ملا صدا شاکار کرده است آمده است چیکار کرده؟ میگن آمده عرفان و وحدت وجود و مطالب عرفانی را با فلسفه آمیخته، هر دو همگام کرده که بمونه. تازه حالا یه ادعای دیگر میکنن که با مطلب وحد مستدج اون که دیگه مطلب سومیه. آقای طباطبایی توی المیزان دارن یه جایی که جمع کردن بین این کتاب مثل چیه؟ مثل سه زاویه مثلثه. سه زاویه مثلث رو شما هر چی که یک زاویه بخوای نزدیکترش کنی اون دو تا زاویه دیگه چی میشن؟ منفرجه تر میشن، بازتر میشن، قابل جمع نیست. نبا هم دیگه چطور شما تونستین سه تا رو هم دیگه جمع بکنی؟ این آقای دیگه تو کتابش نوشته ما در زمانی میرفتیم درس آقای طباطبایی من و سائرین، بعد بحثای وحدت وجود را فکر میکردیم که دیگه همونو فهمیدیم دیگه. بعدن فهمیدیم که آقا اصلا مدعای آقایان این است که وحدت وجود فهمیدنی نیست. وحدت فهمیدنی نیست. همه ما در جهل مرکب بوده این که فکر میکردیم در درس آقای طباطبایی که رفتیم وحدت وجود را فهمیدیم. مگه وحدت وجود فهمیدنیه؟ درست مثل اون مثال که دادم، شما هزار دلیل هم برای بچه دو ساله بیاری، بعد بچه دو ساله بگه ها دیگه من فهمیدم وقتی بالغ شدم، درک کردم، پیدا کردم اون حالتم رو، خب دور عالیت نمیشه، در جهل مرکبی. قصه عرفان و فلسفه اینجوریه، اینایی که این تعاریف رو میکنن به هم دیگه خلطش میکنن، نه عرفان رو فهمیدن نه فلسفه رو، جلال یکشی نفهمیدن دیگه. و الا اگر کسی واقعا فلسفه رو بفهمه و عرفان رو هم بفهمه، اینها آنچنان هم عرضن که هیچ با هم دیگه در هیچ جا حد مشترکی نمیتونن داشته باشن از حیث مباحث و همین حرفا کرد. اون اصلا بحثیه، این غیر بحثیه. چیزی دیگه است.
دوستان شما
باید فلسفه عرفان یکی دیگه نه همونجا هم ما توضیح دادیم خودمون. الان فلسفه و عرفانی که ما داریم، خوب دقت کنید، فلسفه و عرفانی که ما داریم دوتا نیستن. یه عده فکر میکنن که فلسفه مثلا قائل به تشکیک وجود است، عرفان قائل به حسد. چه حرفایی نیست. اونی که گفته تشکیک میگه منظورم حسد، اونی که میگه حسد میگه منظورم تشکیک. و هر دو که خودشون توضیح دادن مبناش میگن هر کی در این جهت نیست، دقت فرمودید. ولی عرض کردم اصلا به این معنا عرفان آقا وجود نداره. این آقایون که همشون میگن معارف عارفی عرفان میخوان و عرفان اصلا تو عرفان اصلا نیستن، چون نفهمیدن عرفان یعنی چی. کسی میخواد تو باب عرفان باشه باید برود در یک قاری، در یک خلاص مقاره، در یک جایی بشینه و مشغول اون کارا بشود. تازه اون باید اولش هم باز درش یه حرف، همون بایدش از کجا میاری شما؟ کما هیه انکشفین، بله، و هیه نفس و حقیقت وجود اندام. و اون که میگه نرا حقایق الاشیاء، یادتون باشه نرا در اینجا معنای نجده، یعنی بیابیم. یافتن را توضیح میدیم باز، نه که من میابم که خورشید نور میدهد، این یافتن نیست، این معنی یافتن نیست. معنای یافتن را الان توضیح میدم چی میخواد بگه. و هیه نفس و حقیقت وجود اندام. البته حقایق اشیاء ما اشیایی نداریم، اشیاء رو توهم ما درست میکنن. اشیا هم حقیقت الوجود هم دیگه، ما برای حقیقت الوجود ما چیزی نداریم. کما هیه اینجا اون رو به واقعش بیابیم. چجوری؟ انکشفن و شهودن. آقا کشف و شهود چیه؟ آقا من برام کشف هست، مکشوف هست که خورشید دارد نور میدهد، باز اینا کشف و شهود نیست. کشف و شهود رو توی این عبارت بعدی توضیح دادیم. و حضورن یعنی ان حضورن باید بیابیم. ان حضورن چیلی باید بیابیم؟ الذي يبتني على وحدت مطلق الوجود والموجود، یعنی مبناش بر وحدت یا بنده یا یافته شده. مثل اینجوری بگید، شما بگید آقا نگاه کن من خودم را میابم. خودم را میابم یعنی چی؟ دو معنا داره. یکی این که من خودم استدلال میکنم یا بر خودم واضح و بدیهیت که خودم هستم، بازی یا خودیابی نیست، این باز داخل دستی استدلال، یعنی خودتان از خودتان یه صورتی گرفتید و مورد استدلال و تصدیق قرار دادید. این باز داخل در علم حضوره، این علم حضوری نیست، این یافتن نیست. یافتن یعنی خودش خودشه، اصلا دعیت در اونجا غلطه. مثل اینکه شما بگید نیا کن این کتاب خودش نزد خودش حاضره در جسمانیات، بخواییم مثال بزنیم اینه، این کتاب خودش در خودش حاضره، خودش در خودش در واقع مسامحه، یعنی خودش خودش، خودش خودشه باز مسامحه. دقیقا فرمودید؟ اینو بهش میگن حضور در واقع. حالا اونی که میخواد حقایق اشیا را ان حضور بیابد، یعنی تیه ریاضت هایی که میکشد در واقع به اونجا میرسد که حقیقت وجود هر چیزی را به کنهش در ذات خودش میابد. بهترین مصداقش سوفسطائی های محض محضن، مثل خود گورگیاس و پیروانش یونانی های قدیم که میگفتن چی؟ میگفتن آقا نگاه کن من در وجود خودم قول رو میابم، تصوری از قول دارم، تصوری از خورشید دارم، تصوری از زمین و آسمان دارم، اینها این صورت ها در ذات من هستن، اینها خارج از ذات من نیستن. حاضرن در نفس من. اما خورشیدی در خارج از ذات من هست یا نیست من چه میدونم هست یا نیست؟ من چه به این کارم؟ من که به خارج از خودم راه ندارم. آیا پیغمبری ظهور کرده از خارج از ذات من و ادعای نبوت کرده از قرآنی آورده است؟ چه میدونم من؟ خبر ندارم. آیا امیرالمومنینی بوده است در جنگ خیبر شمشیر زده از چیکار کرده؟ من چه میدونم؟ همین صورتاش در ذات من هست. من فقط از ذات خودم میتونم خبر بدم. الانسان مقیاس کلشه. هر چیز من با خودم میسنجم. در از من بپرسی آره در خودم هست، ولی ماورای خودم خبری ندارم. یعنی مصداق اتم واضح دو تا چارتای کسانی که علم حضوری را درک کردن به نتائج ملتزمن دقیقا سوفسطائی هایی هستن که عالمی ماورای خودشون اصلا اثبات نمی کنن. ماورای خودشون اصلا عالمی اثبات نمی کنن. و انشاءالله خواهیم گفت تمام کسانی هم که آمدن علم را از راه حصول و حضور میخواستن تقسیم بندی بکنن و از راه حضور میخواستن به حقیقت برسن، آخر به همین جا رسیدن و همین حرفا را چه بهش منتظم شدن. و حضور الذي يبتني على وحدت مطلق الوجود والموجود. مطلق وجود و موجود باز دو رقم میشه تفسیرش کرد. یعنی بگیم نگاه مطلق وجود و موجوده که یکی منم یکی خورشیدی که در خارج هست، مثل دو تا موج از دریا هستیم که یک دریای بی‌نهایت رو تشکیل میدهد. این نیست در واقع، این در نظر اولیه اینجوریه. شاید کسانی که 70 سال این حرفا رو خوندن واقعا تصویرشون از وحدت وجود همین باشه، ولی این باز هم تصویر دقیق معنای وحدت وجود نیست. معنای دقیق وحدت وجود برمیگرده به ما عرض گران کردم که گورگیاس در واقع میگه، یعنی میگه آقا من وجود مطلقم. یعنی وجود مطلق آن است که در خود من است. اشیاء غیر از من یعنی باز اونهایی که در خود من صورت میپذیرند و تعقل میشوند و در نفس من انشاء میشوند و هم از خودم چیزی خارج می کنند. اون وحدت وجود حقیقیه. اونی که میگه خدمت شما شود لیستی جبتی سوالا، ممکنه که اینجوری معنا کنه، بگه من یه حصه و یک مرتبه از وجود خدا هستم مانند موجی از دریا که یک موج دیگر هم در کنار منه و امواج دیگری هم در کنار ما، همه با هم دیگه میشویم. این معنا نیست. این ممکنه عرض کردم، یعنی شاید همین اینا که وحدت وجود تفسیر میکنن این حرفا رو بزنن، ولی وحدت وجود محض آن است که بین وحدت وجود و بین سرسته دقیقاً چه جمع کرده. یعنی یک پایش روی سفسطه استواره که میگه آقا ماورای من چیزی نیست، یا اگر باشه من خبر ندارم، من اثبات ماورای خودم نمی کنم. دوم این که من خودم وجود مطلق هستم، وجود بی نهایت هستم، یعنی هر چی که بخواهم در ذات خودم انشاء کنم بازم کم نمیارم. خورشید انشاء میکنم، ماه انشاء میکنم، ستاره انشاء میکنم، الا وجود میدم. اینا فکر میکنید وجود دادنه. میگه این الان شما همینجوری که نشستی در ذهن در وجود خودت انشاء واو میکنی، واو را بهش وجود میدهی. در ذهن خودت ماه و ستاره و زمین و آسمان را وجود میدهی. این تصورات فکر میکنه معنای وجود دادنه. دقت فرمودید؟ خب کی تموم میشه؟ میگه چه حقیقت انسان یا حقیقت بی نهایت است که از وجود خودش وجودهای دیگر را انشاء میکنه در ذات خودش، نه بیرون از خودش.
این منشأ علوم رو خود فرد میدونه؟
بله
منشأ.
دقیقاً. اصلا علمی ما ماورای حضور نداریم. اینی که میگن علم حصولی بازگشتش به علم حضوری معناش اینه، نه اون معنایی که اون قدما یا بعضی از اینایی که بین فلسفه مشاء و نمیدونم کلام و همه چیزا دیگه قاطی کردن، میگن یعنی یک وجود خارجی در اونجا هست، اون سنگ خارجی هست، بخاری خارجی هست، خورشید خارجی هست، صورتی در ذات من حاضر است بلا واسطه، نه با واسطه در سنت الله دمه. این حرفا نیست، اون بحث دیگه ایه. این هم یه بحث دیگه.
این
وحدت
موجود
هست
نتیجه وحدت وجود.
اصلا یادتون باشه اینه که تقسیم میکنن میگن ما یک وحدت وجود داریم، یک وحدت وجود موجود. این هم یه تقسیم بی اساسی ها. اگر کسی قائل به وحدت وجود شود مثلا مشرک است، ملحد است. اگر کسی قائل به وحدت وجود موجود شود اینجوری است. صوفیان محض قائل به وحدت و وحدت وجود موجودند، اما ما عرفای بالله و شامخین عرفا قائل به وحدت وجود نه وجود موجود. اینا همه تقسیمات گول زننده است. هر یک چیه با یک مبنا میان جلو یک نتیجه رو میگیرن. فرقها فقط فرقای اعتباریه. وحدت وجود 25 تا معنا داره، اون یکی 24 تا معنا داره، اون یکی 14 تا معنا داره، اون یکی 12 تا معنا داره، اون یکی 5 تا معنا داره، 4 تا معنا داره. این تقسیم بندی ها همه تقسیم بندی های برای این که مطلعی وسط گم بشه. وحدت وجود یک معنا بیشتر نداره. تمام کسانی هم که قائل به وحدت وجود شده اند، کسانی هم که در واقع میخواهند معنای خلق لامن شیء و این که باری تعالی اشیاء خارج خلق کرده باشد که این اشیاء را معدوم هم بکند، هیچ امتناعی هم ندارد. نه چیزی از ذات خدا کم میشه، نه چیزی به ذات خدا اضافه میشه. اصلا ذات خدا سنخش از قابلیت پذیرش زیاده و نقصان بری، اصلا حرفا نیست. اینا را در واقع میخوان این کار کنند و تصویح هم میکنند. حالا تک تک عباراتشون انشاءالله خواهیم کن که اون وجود قابل جعل نیست. حالا یکیشون میگه این حس حسات یک مرحله مرتبه است، بعدم در توضیح هر دو حرف هم میزنن، خودشون اعتراف میکنن. خب
تریانات اعتباری فرق باید نمیدونه
بگن اصلا تریان نداره بنزور کلام فرقشان بگیر نیستن. نه هیچ فرق اصلا بین این معانی هیچ فرقی نیست. هر کس آمده از یه جای شروع کرده فرقی را بیان کرده، دو پله سه پله اون طرف در دو مرتبه به حرف همونو کسی برگشته که میخواست اول حرف اون رو چه انکار بکنه. اصلا جالبه الان مصباح توی این تعلیقه نوشتن که مثلا معانی وحدت وجود اینجوری اینجوری، این معناش که حتما باطله که وحدت شخصی وجوده. بعد میگن البته میشود حالا این را یا اون یکی چهارم کل مولا صدر میشه به هم ارجاع داد، مگه اینکه به هم ارجاع، شاید دو ارجاع کنه. بابا اگر مثلا یکی اینجوری بیاد بگه نگاه کنید، توحید یعنی خالقی داریم و مخلوقاتی داریم، عرفا متصرف قائل هم به این که اصلا ما خالق مخلوق نداریم، البته قول اول رو هم به دومی شاید بشه ارجاع داد، یعنی بشه بشه ارجاع داد. ها تباین داره نداره دیگه. اگر میشه ارجاع داد بعدا این مباحث یعنی یه جوریه که هنوز مجمله، هنوز تحلیل نشده واقعا، شاید هم بشه ارجاع داد. آقا فرق شیعه با سنی ها در این است که شیعه قائل به عصمت امام هستن و نست از جانب خود و پیغمبر، سنی ها قائل به تقیقه و شورا و انتخاب هستن. البته قول دوم را به اول و اول را به دوم شاید بشه ارجاع داد، یعنی نمیفهمی حرفاشون نفهمیدیم ما یا نه تعارف داریم مثلا با مطالب معرفتی. چی تو واضحه یه دیگه اینا رو باید تحلیل کردی، اینجوری که نمیشه رد شد. خب و حضور الذي يبتني على وحده مطلق الوجود والوجود لا عن استدلال لاقامه برهان و تعقل. اصلا آقا تعقل معنای استدلال ها، تعقل معنای توهم. چرا اون که گفت اثر از مبلاش معنی تعقلی استدلالی برهانی هر چی بخوای به درد نمیخوره. تمام این آقایانی که آمدن به خیال خودشان فلسفه را یا وحدت وجود را یا چی را استدلالی کردن، برهانی کردن، اصلا از باق میتونی که بیرون هست یه جدیه در فکر میکنن. اصلا معنای عرفان در عرض فلسفه هنوز برای شون شناخته شده نیست که نه حرفا رو میزنن. خب
گام
اول عرفان بدون تعقل نمیشه. خب عرض کردم دیگه، همون جایی که میگی باید بریم تو قار، این باید رو بسی اساسی میگی، این باید خیلی حرف داره تازه.
شما
اگر تنظر نگرد مطابق تو
اگر نمیشه
در خود چون اصلا خود میشه علا ای حال. این یه اشکال دیگه است به عرفان. من میخوام بگم عرفان خودش آنچه که عرفان است درش استدلال و برهان و یه حرفا نخوابیده است، تصور تصدیق نداره اصلا. ولی فلسفه چیز دیگه است. حالا عرفان در عالم ثبوت میشه همچه چیزی باشه، باید اون یه اشکال دیگه است که آقای آره همین که تو میگی بیا تا برویم من وحدت وجود را به تو بنمایانم، مثل اون لاهیجی که میگه اعام زمانم اون کیه سیر میبخش و و و و و مثلا به من اینجوری شد اونجوری شد. خب بعد از اون امام زمان خودش این را آورده چیزی بهش گفته که بردش خلاصه به خلوت ریاضت و چله و حرفا، بعد انکش نشهوده دیده که خودش خداست، خدا هم خودش زمانی در زمین و زمان خدا جد خود این وجود نداره. با کاشفا لاجل بخونید مفصل بیاره هر باز یاد داره
تو در زمان شانس باقی تفتیر
نه بابا اصلا این قابل مقایسه با هم میشه. بله خدمت شما عرض شد که این محمد لاجل
محمد
شرح گلشن راز نوشته دیگه نه اونم نباید باشه. شرح گلشن را نوشتی. خب بعد خدمت شما هستید که لیکن الحق هو ان هذین الوجهین لا یغنیان من الحق شیئا نفصل البحث عن ذلك بعد ان نبحث عن الطريق على الطريق الثالث ان شاء الله تعالى. ما اول بیا اهل اعتقاد خودمون رو درستش کنیم، ببین خودمون میتونیم به یه جای راه ببریم، میتونیم اثبات خدا بکنیم، اون هم مخصوصا با اون خدایی که اوصاف تباین ذاتی با حبشه و وجود متعالی عن کل تصور و توهم داشته باشه، اینا رو میتونیم اثبات کنیم، اول اینا رو درستش کنیم، بعدا میگیم اون آقایان چقدر گرفتار توهمات شده بودن. آیت مصنوعیت الاشیاء مخلوقیتها ما هو ملاک کون المصنوع.
بله نبحث عن الطریق یا عن
الطریق ظاهرا علا هم بهش، یعنی علا خدمتش سبیل بر این راه بره. حالا خدمت شما هر شد که آیت مصنوعیت اشیاء مخلوقیتها اولین قدمی که ما میخوایم برداریم باید از اینجا شروع کنیم در شناخت توحید معرفت الله، که آیا ما به چه دلیل میگوییم اشیا مخلوقن مصنوعن محتاجن به خالق و صانعی، که بعد البته فلاسفه و عرفا تعابیر رو عوض کردن و اکثر قریب به اتفاق هم فکر کردن فقط تعابیر رو عوض کردن و حالی که اونا معانی رو عوض کردن این آقای مرتضی نشدن، اونها به جای مخلوق و مصنوع و نشان مخلوقیت مصنوعیت همیشه میگن صرف معنای چی؟ امکان. امکان را هم در مقابل خیلیه خالق نمیارن، قسمش رو چیه؟ واجب میارن. خب به صرف این بحث اصطلاحی باشه و تغییر کرده باشه باز مشکلی نیست، ولی معانی تحریف شده. نه این در واقع اینها به هیچ عنوان مخلوق در مصنوعیت قبول ندارن و از اون طرف هم به هیچ عنوان خالق و صانع قبول ندارن. نه در واقع یک حقیقت هست که همین حقیقت به مراتبش یا حسستش یا اجزایش بخوای نگاه بکنی میگی خب تا کل یا تا اون بی‌نهایته، تا اون نباشه که ایران نیستن. امکان به این معنا اگه اون نباشه اینا معنایی نداره باشن، نه اینکه این یه چیزی که قابل وجود و عدم خدا خلقش کرده، اصلا این که هیچ قبول ندارم اینا رو. وجوب هم از اون طرف به معنای این نیست که باید یک ذاتی ماورای اینها به اینها وجود داده باشه، وجوبی که برای اون هست در واقع او خودش مجموعه همینا، یعنی وجودی ماورای همین مجموعه نداره. مثل این که خیلی بخوام مثال، اگر ما قرار باشد یک دریای مواج اقیانوس آب بی نهایتی داشته باشیم، میگیم نگاه کن این هر موج موج که میبینی به خاطر این است که دریای بی نهایت هست دیگه. اگر دریای بی نهایت نباشه که موج موج وجود نداره، امکانش یعنی، ولی یکی از انواع نباشه خودش یه جزئی از یا یه مرتبه یا حده ای از وجود مطلق بی نهایتی که به هیچ عنوان قابل رفع و قابل عدم نیست. حرف اونا اینه. حالا ما به اونا کار نداریم فعلا، ما میخوایم فعلا چه کنیم؟ از اینجا بیاییم ملاک این که خودمان اشیاء را مخلوق و مصنوع میدانیم چی، از اینجا بیاییم راه برد بریم. ما و ملاک خونش های مصنوعن، المصنوع مصنوعن. به چه دلیل شما میگی مصنوعات مصنوعن؟ به چه دلیل میگی مخلوقات مخلوقن؟ و ما هی آیت و کون الاشیاء التي به اعیننا نراها و نلمسها و نحس بها مخلوقتا محدثتا مدبره. شما به چه دلیل میگین اشیایی که ما حس میکنیم لمس میکنیم وجودشون به هیچ عنوان قابل انکار برای ما نیست و به ضروره هستن، اینا به چه دلیل میگین مخلوقا محدثا و مدبرن؟ تازه معانی باز خلقت و حدوث و تدبیر شدن هم اینا باز درش میشه با اون روی مبانی اون آقای باز یه جور دیگه معنا کرد. هذا سؤال ساذج و مع ذلك يكون اهم سؤال يواجهه الانسان العاقل ذو الشعور الفاحث عن الحقائق المتامل في مبدئه ومنتهاه وسعادته وشقاوته حيث ان البحث عن ذلك والتفكير فيه هو الفارق الاهم والحجر الاساس بین اهل الایمان و اهل الجحود و بذالک یختلف مسیر التعایش و تعامل الحیوی البشری فی العاجل و سعاده و شقاوت نهاییین پل آجل. این سوال خیلی ساده ایه، هر کی میگه آقا میگه خب آره دیگه مخلوقیت مثلا چیزی واضحه دیگه همون، ولی وقتی که دست علما میوه تحلیلش میکنن میبینی او چقدر تخالف وجود داره، یکی آمده لفظ رو گرفته معانی رو اصلا همه تحریف کرده، یکی واقعا لفظ و معنا رو گرفته توی اثباتش مونده. مثل حدوث عالم و اثبات حدوث یکی از چیزهاییه که شما با هر استاد سمتی مراجعه نکنید دیگه، خیلی خیلی که باش دیگه خلاصه یکی بشید دیگه مشکل اساسی رو بخواد مطرح کنه میگه آخرش خود دلیل بر حدوث عالم چیه، حالا میگید نه امتحان کنید. غالب این آقایان در اثبات حدوث عالم مونده ان دلیل ندارن، لذا رفتن به طرف مبانی فلسفی و عرفانی و پذیرفتن که عالم چیه؟ وجودش ازلی سوارش برای تقریب میکنه. و حال اینه که من بارا عرض کردم این حرف ها در کلمات و تحقیقات متقدمین ما اعلام و بزرگان ما خیلی واضح گفتند بیان کردند، متأسفانه ما دروغ دادیم. ولی الان تو دوره خودمون مراجعه کنید قلیل ما پیدا کنید کسی را که بتواند واقعا مطلب را اثبات کنه و به عنوان یک مشکل قامل جلو چشمش باشه. من حتی با کسانی که خیلی مبانی سالم هم داشت، این طرفی هم بودن، عقایدشون سالم هم بوده، وقتی رفتم دیدم آخر حرفش اینه که حالا انصافا حرفی برای گفتن در مقام اثبات حدوث عالم داری یا نداری، واقعا براش یه عویسته ای شده. و حال اینکه عرض کردم این مطلب انشاءالله از این کتب قدما خواهیم گفت و مخصوصا در روایات و احادیث واقعا چقدر خطاست که ما فکر کنیم یا یک ذره تردید داشته باشیم در این که روایات ما چه از حیث تقریر، چه از حیث نحوه بیان و چه از حیث مطابقت با مبانی برهانی چیزی بالاتر از اونا پیدا میشه. واقعا اصلا این در بشر چه فکر میکنه؟ این چه ظلمی به خودمون داره میکنیم؟ آقا در مسئله حدوث عالم هم از امام صادق سوال شده هم از ارسطو سوال شده. تا امام صادق گفت میگن خب امام صادق نعوذ بالله نعوذ بالله انگار برای بیعقلا صحبت میکرده، ارسطو برای عاقلا صحبت میکرده. بریم ببینیم ارسطو چی گفته. یعنی امام صادق علیه السلام بیانش در اثبات حدوث عالم و مخلوقیت اشیاء از چی جهت ناقص داره؟ یعنی بیانش به تقریرش مثلا ناقص بوده فکر میکنه؟ مبانی عقلی دستش نبوده؟ خدایی که واقعا نتواند توی این کتاب معارفش که میگه ان هذا القرآن یهدی للتی اقرام، توی این قرآن واقعا نتونسته باشه ملاک مخلوقیت اشیاء رو دستش ما بده و شما رو محتاج به ارسطو کرده باشه، اون خدا واقعا نمیدونه چی اون خدا قرآنش چی در میکنه. چرا همه اینها یکشف عن القصور او التقصیر، فقط دو تا چهار تا دیگه پروبرگردم نداره، یا قاصر یا مقصر عزیز من. و الا خودت از خودت سوال کن، بگو آقا در مسئله معنای تباین خالق و مخلوق در اثبات وجود خدا، در اثبات حدوث عالم، در معنای اراده، در معنای در تمام اینها تک تک از انبیا و ائمه علیهم السلام سوال شده و منابع مفصلی علمای ما تدوین کردن، خدا رحمت کنه شیخ صدوق را که برای یه دونه حدیث مسافرت ها میکرده برای ما اینا رو گذاشتن، حالا ما فکر میکنیم که بیانی بهترین بیان پیدا میشه، جا متاسفانه فکر کنیم که اینا مثلا برای یه آدم هایی صحبت میکردن که عقل نداشتن. و حال این که کسانی با ائمه روبرو میشدن که از جهت عظمت بیان الحادی و زندقه یا یهودیت یا نصرانیت نابغه هاشون بودن، نابغه هاشون بودن، میومدن که رو حضرت سوال میکردن، حرفا رو میگفتن، اشکال میکردن، جواب میشیدن و عجیب قانع میشیدن. اصلا شما ببینید روایت رو که یهودی و مسیحی اومده در مقابل ائمه علیه السلام، سوالاتی را که از همه جا گیر کرده بوده مطرح میکرده، بلا فاصله میگفته آقا احد مشکل من حل نکرده بود. روایت متعدد داریم، بچه ها که نمیومدن سوال کنن، کسانی می آمدن سوالاتی میکردن که سالهای سال ذهنشون رو مشغول داشته. یا اون تو اون بحث عمران صحابی با امام صادق با امام رضا علیه السلام ببینید، میگه آقا همه علما رو من رفتم دیدم، احدی نتونسته منو مشکل منو حل کنه. یهودی مسیحی زرتشتی به چند کلمه خانه اش رفتن کی نه این چقدر بحث بحث کرد از این طرف اون طرف و چطور تقسیم شد چطور مطالب رو براش حل شد. خب حالا اینا بهتره چه کنیم دیگه، تبلیغات متاسفانه یه جایی کار میکنه که برهان وجود نداره، برهان وجود داشته باشه که تو مال تبلیغات میگیره و جواب ذالک. پس این عرض کردیم این سوال ساده ایه، در این حال خیلی سوال مهمی شما فکر میکنی و اون سوال مهمیه که هر انسان عاقل دارای شعور که بخواد حقایق رو بفهمه واقعا در مبدأ و معاد و سعادت شقاوت خودش متأمل باشه در اینا براش مهمه، چرا که بحث از این مطلب و تفکر در این مطلب همون فرق اساسی و مهم و پایه است بین اهل ایمان و اهل جهود و از همین جاست که چه در دنیا و چه در آخرت مسیر انسان‌ها عوض میشه. در دنیا تک تک چیزهایی که من به اون ملتزم بشم با اون که یک ملحد یک زندیق باید ملتزم بشه فرق میکنه، آخرت هم که از اون اول شروع میشه، گرفتاری‌های دم مرگ که همون اول میگن امامت کی بود شما بگو داره دیگه، میگو خدا چیه، گو استقستان و قلب استقستان گفتیست که امامت کیه لابود میگه ارسطو افلاط همین جاست دیگه، از همین جا
با اعمال عبادی که شبیه ما هم چه تفاوتی داره؟ حالا تو عاجل قیامت یک چیزی
تو اعمال عبادی از همون اول اولش با شما فرق دارن، از همون اول در عبادت شما میگیم من عبادت میکنم اون خدایی را که لا یوزد ولا یدرک ولا یوجد در ذاتی، اون میگه من عبادت میکنم اون خدایی رو که عین منه خارج از من نیست، از همینجاش من هستم. البته اینا عرض کردم ببینید یه تناقضاتی، یعنی یه افرادی هستن از یک جد یه مبانی رو گرفتن از یه جد اعتقاداتی رو گرفتن، اعتقاداتشون سالمه مبانی را نفهمیده اگه به کجا میکشه، لذا خیلی بهشون اشکالی وارد نیست به اون صورت ها.
من رو این مدد سال اینجا
حالا در این حال ببینید اگر اون آقا مبانی رو خودش نفهمیده لذا آمده تو مسیر من حرفی نیست و بحث در جا خودش این اولا ثانیت اینا یه مسائل موجب کلیت میگه به طور کلی اینجوری حالا یه مواردی هم ضرر نمیزنه به جایی. بله و تعامل حیوی بشری فی العاجل و سعاده و شقا و نهایان فی العاجل و جواب ذالک مع شدت غموزهی عند عقلاء البشر و مع زلالات غیر القابلت للإحصاء فيه اسهل كل شيء. با این که عقلاء بشر اگر کسی را شما در تمام مکاتب معرفتی پیدا کردید که واقعا توانسته باشد تباین وجود خالق مخلوق را چه تصوراً چه تصدیقاً به انجام برسانید سلام بارو بهش برسانید احدی وجود نداره، لذا من عرفکم فقط عرف الله، فقط کسی که در خانه اهل بیت آمد خدا رو شناخته، بقیه تو همین جا گیر دارن جبر رو هر جا حل کرده بودن من سلام رو بهش برسن نه تا آخرش، حدوث عالم رو هر جا حل کرده بودن سلام رو بهش برسن، احدی پیدا نمیشه بتونه حل کنه، فقط اینها بر اساس روشنترین براهین عقلی و برهانی در مکتب کسانی بوده است حل شده است که اینها رو خدا خودش تعلیم داده. و جواب ذلك مع شدت غموزه عند عقلاء البشر و مع زلالات غیر قابل الاحصاء فيه اسهل كل شيء عند من عقل الامر ام من عرف بعقله ان له معلما لا يخلط بين احكام الوهم والعقل والظن والهوى ولا يخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء. فقط کسانی که معلمه غیر قابل خطا و اشتباهی را پیدا کردن که او عقل و وهم با هم دیگه قاطی نمی‌کنه، یه دلیل امروز بیاره بگه آره امشب فکر کردیم به اینجا رسیدیم تو مرتبه فکر کنیم فرداش ببین اشتباه نکرد، اگه حرفا تو ذات اینا نیست. واسل جواب عن هذا السؤال وقعت معركه عظيمه بين اهل التحقيق الاخذين بالبراهين والنصوص المحكمات و بين اولياء المكاتب المعرفه البشريه وتابعيهم الاخذين بالظنون والاستحسانات بل متشابهات ولحق المقام هو ما بينه امامنا الجواد عليه السلام في كلام قصير بليغ يفوق كلام الباحثين عن ذلك بل كيف يغاص بكلامهم عليه السلام قول من لا ينتج اثباته لوجود الخالق الا الانكار كما سنبينه ما چطور میشه کلام ائمه علیهم السلام را ما مقایسه کنیم با کلام کسانی که خودشون رو بخوشن اثبات واجب الوجودی میکنن که اون واجب الوجود عینه خود ممکناته؟ اگه میخواد انکار خدا کنه چی میگفت؟ بله؟ اگه شما میخواست یک دلیل بیاره برای انکار خدا چیکار میکردی؟ شما برید به این آقایانی که اثبات کردن برهان وجود به امکان را به نحوی تغییر کردن، تغییر دیگرش نمیگم ها، به نحوی تغییر کردن که آخر مرحلش اینه که بله ممکن داریم واجب داریم، ولی این مرتبه یادونه اونم مجموعه همین هست. خب بگو آقا شما اگه میخواست یک برهانی برای انکار خدا بیاری چی میگفتی؟ بله؟ مخصوصا که مسلمان قبول کنن، یه جوری هم باید باشه که ظاهری هم داشته باشه مسلمان قبول کنن دیگه. کما تنبینه و هم صلوات الله علیه مساکن و توحید الله جلت عظمته و محال و معرفته الذین من وحد الله فقط قبل منه، هر کی به توحید رسید فقط از اینا گیره. بله؟ عقایدشون که از کبی هستن سالمه، مبانی رو دیگه خوب بشنید.
خدا قبول دارم مخلوق هم میگن تمونه.
فقد قبل منهم و من لم یقبل منهم فما وحده هم. کسی هم که از اهلی علیه السلام نگیره اصلا خدا را به توحیدش واقعا نرسیده. و هو علیه السلام یقول، امام جواد علیه السلام یک دونه روایت فرمودن، این یک دونه روایت تمام ابواب معارف را سخت ترین مسئله رو خیلی راحت بهش حل کرد. یعنی واقعا روی این یه دونه روایت من خودم 7-8 تا مطلب داشتم، همین یه روایت همه رو همین برمیگردونم. و حال اینکه اگر یه نفری باشه که دیال و محققی باشه، مدققی باشه، یک مطلب بیشتر دیده باشه، خدمت ائمه باشه، اون دیگه چیکار میکنه خدا میدونه. حضرت امیر علیه السلام فرمودن چی؟ من از همین کلمه صمد بیاناتی را می آورم که قطارها شطور را بار کنه هنوز هم اینجوریه. معارف علیه در علیه مثلا اینجوریه. فرمودن انما سوى الواحد متجزی، آیه ملاک خیلی روشن دسته بزن، گفتن آیه یک واحد داریم یک متجزی داریم، نگفتن یک ذات حادث داریم یک ذات قدیم داریم، اون همیشه از این حاده، اینا ما درست کردیم. آقا اون تعدد و تباینی که ملاک اثبات و معرفت ذات باری تعالی مخلوقاته این است که ما یک ذات واحد داریم یک ذات متجزی داریم. این که ما یک اشیای عالمی داریم که این قبلا نبود بعدا وجود شد، اینا البته لوازمش میاد به یک معنای لازمش هست از یک جهت ها، ولی اینجوری که فکر کنیم که اصلا تمام این آقایان بزرگوار فلاسفه و عرفایی که متکلمین را هدف اعتراضات خودشون قرار دادن، فکر میکنن که متکلمین کسانی هم که میگوین خدا بود همینجور بیکار نشسته بود، حالا نشسته بود من میگم، یعنی بیکار بود، خدا خلاصه خلقی نداشت، بعد شروع کرد به خلق کردن، بعد میگن ای پس زمان بود. آقا این برداشت شماست، شما مذهب اینا رو اینجوری فهمید. متکلمین که اینجور نمیگن، بر فرض بگن ما کلام را به ما هو کلام که قبول نداریم، ما کلام را به عنوان این که چیه؟ فقه المعارفه قبول داریم. کما این که اگر آمد شیخ مرتضی انصاری، شما شیخ مرتضی انصاری و شیخ طوسی را فقهش برای چی قبول داریم؟ برای اینکه اینها از روایت احادیث برای ما چی در آوردن؟ اگر یک جایی فهمید که شیخ انصاری فتوای داده است برخلاف آنچه مستفاد از روایت به شیخ انصاری عکس بگیرید به روایت، پس اجتهادی یعنی چی؟ ما نحنفی از این قبیله. شما یک مقدار اول کلمات محققین متکلمین را ببین حرفانی، شما مذهب چون اصلا نفهمیدی که رد میکنی، ثانیاً حالا تو بد فهمیدی دیگه، اگر شما یک حکم فقهی رو غلط دیدی یه نفر اختلال کرده از فقه شیعه برمیگردی میز در خونه ابو حنیفه، خب برو مجتهد چون روزی رواب بین چه خبره، خودت از مصدر از مصدرش بگی همش مقدمه. انما سوى الواحد متجزی، این انشاءالله توضیح کاملی باید بدهم که تقابل وجود خالق و خلق تقابل از این نحوه است که یک معنا یک ذات داری واحد است، یک ذات داری متجزی. اونی که متجزیه زمان داره، مکان داره، کوچیکی داره، بزرگی داره، حدوث داره. اونی که متعالی از تجزیه اصلا زمان ندارد که شما بگی همیشه بود یا همیشه نبود، قبل از خلقت اشیا بود یا نبود، اون وقتا بیکار بود یا نبود، این همش نگاه های غلطی است که شما توهماتتان برایتان درست کرده و از عینک معرفت خودتان که هر ذات معروف و قابل شناختی را باید در زمان و مکان ببینه، خدا را اینجوری نگاه میکنید. اینجوری نیست. زمان و مکان با وجود اشیاء دارای مقدار و اجزا موجودند و در مورای این وجود ندارند که بخوای بگیم خدا اون زمان بود یا نبود. مثال واضحی بخوام بزنم، مثل اینه که شما بگی خب قبل از این که خدا این کهکشان را و این کره زمین را و کره ماه و خورشید را خلق کند، خودش تو کره مریخ زندگی میکرد یا تو کره زمین؟ میگیم آقای بزرگوار، ما میگیم خدا هیچ کدوم این کرات را خلق نکرد، این کرات نبودن که خدا بخواد در اونها زندگی بکنه. حالا خدا در اون زمان بود یا در این زمان؟ کما این که خدا در بعد مکانی داخل کردن از توهم غلط شما ناشی می شود، خدا را در بعد زمانی هم داخل کردن همینجور. حالا کسی بگی آقا نگاه کن، قبل این خدا زمین و آسمان و کهکشان ها را خلق کنه، خدا همه جا بود ها. این می دونید چی؟ اشکالش چیه؟ اشکالش همون اشکالش هستی که بگی خدا تو کره مریخ و ماه به تنهایی نبود، تو همه جا بود. تو این مکان رو باید کم همون چیه؟ یک امر ثابت غیر قابل جعل میدونه و البته توهم بشر همینجوریه. عقل که اینها رو رد میکنه با توجه به توضیحات اینجوری خواهیم داد. حالا این روایت ما بخونیم خیلی حرف داره، یعنی در بحث زمان و مکان انصافا خود این روایت ابواب بعد باید روش بحث کرد، در بحث های دیگه، در بحث صفات، در بحث انما سوى الواحد متجزئ والله واحد احد لا متجزئ ولا متوهم بالقله والكثره. خدا اون واحدی است که احد است، یکتا. یعنی چی یکتا؟ خود این توضیح میدن یعنی لا متجزئ، خدا جزء نداره. ولا متوهم بالقله والكثره، خدا یه ذاتیه که جزء ندارد که شما بخواید بگی این اجزا تا بی نهایت میرود یا به یک جای محدود میشه. اصلا اینا نیست، اینا غلطه دیگه در باره خدا، همش غلطه و اصلا جزء و کل نداره و او قابل توهم به قلت و کثرت نیست که بگی فرق نامتنایی با متنایی این است که متنایی ها به یک جای محدود میشوند ولی نامتنایی او فی وحدتی کل الاشیاء. غلطه دیگه این حرف هستن. اصلا شما سنخه ذات باری تعالی نفهمیدی حرفا رو میزنی، دلیخ موجود یه چیز دیگر. خب همچی خدا رو با نمیشه آقا تصور کنیم. خب اتفاقا ما با همین جد میگیم خدا اگه شما میتونید رو تصور کنید دو مرتبه داخل در مقدار و اجزا میشود باز مخلوق میشود. محاله در غیر خدا انتبارک و تعالی مدباد بین خودش در بحث مجردات عرض کردم، خود بحث مجردات که من توی این فراتر در عرفان یک فصل مفصل نوشتم باز توی همین رو بولد مبناش اینجا این ماسه و الواحد متجزی، ماسه و الواحد متجزی از خدا که بگذاری همه چی متجزی. یعنی چه عالم عقول داریم، عقول ده تاین ست تاین بین آیده با چه داختی دارم کشم. اصلا خواهیم گفت قلت و کثرت از دو بعد زمان و مکان خارج اصلا اون بحث قبل از این است که آکو اعداد ثابتن یا انجی کدوم اعداد رو تو میگه؟ اصلا ما عدد نداریم، اصلا ما عدد نداریم بخواییم حرفا رو بده. منظور عدد یعنی هفتی که من رو تحتیزی ها کشیدم، این که هفت نیست، این یک کمی گشت. اصلا ببینید اعداد خودشون کمیت ندارن، عدد هفت کی بوده بزرگتر عدد شیشته؟ خود عددش، خود عددش کی گفته است که ببینید آقا دمای 100 درجه بیشتر از دمای 50 درجه هیچ کدوم نیست؟ خود این دمای 100 درجه 50 درجه که چیزی نیست که بخواد کمتر باشه بیشتر باشه، این به اعتبار اون ذاتی که در خارج 100 درجه حرارت داره و 50 درجه حرارت داره هر بار گفته می شود. یعنی این ذات 100 درجه، این وجودی که این آب جوشی که اینجا هست که 100 درجه است، از اون آبی که 50 درجه است این حرارت بیشتره. دقت همون، یعنی به اعتبار ذات خارجی اینا گفته می شود. عدد خودش چیزی نیست، خود عدد چیزی نیست. حالا اون چی هست سر جای خودش. آیا واقعا اعتباری انتزاعی عرض اون آقا میگه عرضه؟ حالا اینا خودش بحث داره. در این حال عدد به ما هو عدد حقیقت واقعیتی نیست که بخوایش ما از کم یا زیادی برش صحبت بکنیم. معدودش رو باید به اعتبار معدودش. جایی هر چیزی که در خارج واقعیت داشته باشد قطعا از دو بعد زمان و مکان خارج نیست، به علتی که متجزیه، متجزی از زمان و مکان خارج نیست. دقیقا نمی اشکال نداره، هر چیزی داره زمان و مکان باشه با خودش یه متجزیه. این اصلا ببینید زمان و مکان و تجزی سه تا چیزی اینا در تحلیل عقل سه تا چیزن، در خارج باشه یه متجزی داره، مثل طول و عرض و عمق. طول و عرض و عمق چیزی یعنی غیر از خود مکعب، نه دیگه در خارج. ما یک مکعبی که داریم داره طول و عرض و عمق، دقیقا ما اینو در تحلیل عقلن که طول عرض و عمق تتا میشن به این حرفا پیش میدن. خب وقت تمامه. ببینید در باره خداوند تبارک و تعالی به اطلاق شدی چرق نداره، اما در غیر این موارد یه فرقای بینشون هست در استعمالات غیر خدا تبارک و تعالی. صلی الله علی محمد و آل 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 محمد و آل